بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه های ما هستید. امروز پنج شنبه است، 19 اردیبهشت ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با نهمین روز از ماه مه سال 2002 میلادی. امروز هم با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی در این بخش همراهتان هستیم. از تازه ترین رخدادهای ایران و جهان گزارش خواهیم کرد. با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو خواهیم پرداخت و به دنیای فرهنگ و هنر خواهیم رفت. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنارتان هستم. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید برنامه های امروز ما را بشنوید و این برنامه ها پسند طبعتان بیفتد. اما در برنامه امروز، محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران میگوید وفاق به معنای تحمیل یک جانبه یک نظر و سرکوب کردن خواستهای مردم نیست. آقای خاتمی چند روز پیش نیز گفته بود که در صورت به سرانجام نرسیدن برنامه‌های اصلاحیش کناره‌گیری خواهد کرد. درباره مفهوم گفته‌های اخیر آقای خاتمی گفتگویی داریم با چند صاحب نظر. اما به رغم تاکید نمایندگان دوم خردادی مجلس بر تماس‌های پنهان میان ایران و آمریکا، یک نماینده جناح راست به رادیو آزادی می‌گوید بررسی‌های من نشان می‌دهد که شایعات موجود دروغ است و شایعه پردازان نعل وارونه می‌زنند. درباره روابط میان ایران و آمریکا گزارش‌های مختلف دیگری هم داریم، از جمله نگاهی به آنچه یک نشریه چاپ بریتانیا در این زمینه نوشته و نیز گفتگویی با یک کارشناس ایرانی. باز هم از ایران، مدیر مسئول روزنامه اصلاحگرای نوروز به 6 ماه زندان و 4 سال محرومیت از کار مطبوعاتی محکوم شده است. این چندمین حکم قوه قضاییه علیه مطبوعات در روزهای گذشته است. گزارشی را هم در این باره می شنویم. از تازه ترین تحولات در نقاط خبرساز گیتی نیز گزارش های گوناگونی داریم و در ساعت 3 برنامه امروز مجله لس آنجلس و روی چمن سبز تقدیمتان خواهد شد. مطالب شنیدنی در برنامه امروز فراوان است که امیدوارم در فرصت های بعدی از آنها بیشتر با شما بگویم. پیش از هر چیز اجازه بدهید عنوان های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران به 6 ماه حبس محکوم شد. در جمهوری داغستان در شمال قفقاز دست کم 29 نفر در اثر انفجار بمب کشته شدند. کابینه امنیتی اسرائیل اقدام و عملیات نظامی تازه‌ای را به تلافی عملیات انتحاری اخیر فلسطینیان تصویب کرد. در مبارزه علیه تروریسم پلیس فلسطینی 14 تن از اعضای جنبش اسلامی حماس را بازداشت کرد. مذاکرات بر سر لغو محاصره نظامی کلیسای مهد در بیت لحم به مراحل پایانی نزدیک شد. در شرق افغانستان 2 موشک به فرودگاه جلال آباد شلیک شد. گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان در کابل از جامعه بین الملل خواست تا کمک‌های فوری نقدی خود را برای بازسازی افغانستان افزایش دهند. و در یوگسلاوی دادگاه بلگراد حکم جلب 17 متهم به جنایت جنگی را صادر کرد.
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها حدود 25 دقیقه دیگر. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از خاورمیانه آغاز می‌کنیم. بحران در منطقه با ورود نیروهای اسرائیلی به چند منطقه فلسطینی نشین همچنان ادامه دارد. در همین حال تا این لحظه مسئله چگونگی پایان دادن به موضوع کلیسای زادگاه یا مهد در بیت لحم لاینحل مانده. از سوی دیگر انتظار می رود نیروهای اسرائیل به تلافی قتل 15 شهروند خود در ساعات آینده به اقدامات نظامی علیه فلسطینی ها دست بزنند. ارتباط تلفنی داریم با جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه، و از او می خواهیم ما را در جریان تازه ترین رخدادهای منطقه قرار دهد. آقای چالنگی.
آقای نکتم، همونطور که اشاره کردید، اسرائیل احتمالاً به اقداماتی تلافی جویانه علیه فلسطینی ها دست خواهد زد. به دنبال نشست کابینه امنیتی اسرائیل، دولت اسرائیل تصمیم گرفت که به چنین عملیاتی دست بزنه، به خاطر به تلافی عملیات انتحاری اخیر سازمان حماس در باشگاهی در ریشون لتزیون در نزدیکی تل‌آویو که به قتل 15 اسرائیلی و مجروح شدن بیش از 50 اسرائیلی دیگه انجامید. تاریخی برای این عملیات اعلام نشده، اما انتظار میره که در 24 ساعت آینده چنین اقدامی صورت بگیره. دانیل تاوب از سخنگویان وزارت خارجه اسرائیل در این زمینه اظهار داشت که
I think the Israeli cabinet decision reflects what any democratic government would do in the current situation, particularly when faced with a shocking series of terrorist atrocities.
دانیل تاوب گفت که تصمیم دولت اسرائیل بازتاب آن چیزی است که هر حکومت دموکرات در چنین شرایطی انجام می‌دهد، به ویژه در شرایطی که به گفته آقای تاوب با یک سری عملیات تروریستی تکان دهنده روبروست، مانند آنچه که در باشگاه ریشون لتزیون روی داد. از طرف دیگه در بیت لحم، آقای نیکنام، اوضاع در اطراف کلیسای زادگاه مهد به صورت چند روز اخیر باقی است. فلسطینی ها و اسرائیل توافق کردند که 13 فلسطینی مورد تعقیب اسرائیل به کشوری سالس تبعید بشوند، 26 نفر به جای کرانه باختری رود اردن به غزه بروند و بقیه نیز آزاد بشند. مشکل اینه که ایتالیا حاضر به پذیرفتن این 13 نفر نگردیده، چون اسم ایتالیا در مرحله نخست به میون اومده. مقامات ایتالیا اعلام کردند در جریان امر قرار نگرفتند و نام این کشور توسط آمریکا مطرح شده. مذاکرات بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها از یک طرف ادامه داره در این زمینه، و همینطور مذاکره میان نمایندگان آمریکا و اتحادیه اروپا در بیت لحم برای اینکه راه حل نهایی این مسئله به اجرا گذاشته بشه. سرهنگ یعقوب یا یعقوب دلال، سخنگوی ارتش اسرائیل، در مورد وضعیت کنونی در بیت لحم گفت که
They have reneged on that understanding and are trying to make other changes. So we're going back to the situation where we were yesterday evening, namely agreements in principle, but
سرهنگ دلال اشاره کرد اوضاع به همان نقطه‌ای که در واقع دیروز بود بازگشته، یعنی توافقی که امکان اجرای آن هنوز فراهم نشده. اما چنانچه تا ساعت دیگه کشوری پیدا بشه که حاضر به پذیرفتن 13 فلسطینی مذکور، اعضای حماس، جهاد اسلامی، گردان شهدای الاقصی بشه، قابل پیشبینی است که محاصره کلیسای زادگاه پایان خواهد پذیرفت. این را هم بگیم که اسرائیل اعلام کرده تا مسئله مکان تبعید این 13 نفر حل نشه، بقیه افراد موجود در کلیسا آزاد نخواهند شد. البته این شامل کشیشها و راهبه های موجود در کلیسا نخواهد بود و آنها به گفته منابع اسرائیلی آزاد هستند هر موقع که مایلند کلیسا رو ترک کنند. آقای نیکنام.
آقای چالنگی، در مورد دلایل ایتالیا برای نپذیرفتن این فلسطینی ها گزارشی خواهیم داشت از احمد رفعت، گزارشگرمان در روم. اما چرا کشورهای عرب حاضر به پذیرفتن اینها نیستند؟
کشورهای عرب دلایل روشنی رو اعلام نکردند، در واقع هیچ دلیلی رو اعلام نکردند، و تا به حال در این مورد چه مقامات رسمی این کشورها سکوت کردند، واکنشی نشون ندادند، و همینطور مطبوعات این کشورها. برخلاف تصور پیشین که انتظار می‌رفت کشورهای عرب داوطلب بشن برای پذیرفتن افراد مذکور، اما این سکوت به هر حال قابل تفسیر هست، به شکل‌های مختلف میشه تفسیر کرد، از جمله اینکه کشورهای عرب مایل هستند که حاکمیت دولت فلسطینی رو در مقر به مناطق فلسطینی محترم بشمرن اونطور که خود این 13 نفر خواسته بودن، در صورت وجود دولت فلسطینی حاضر نشده بودن در مرحله اول به کشورهای دیگه ای تبعید بشن یا تحت محاکمه قرار بگیرن در اسرائیل. این رو بگم آقای نیکتام که ساعت دیگه در قاهره مقر اتحادیه عرب وزرای خارجه عرب تشکیل جلسه میدند برای بررسی آخرین تحولات در مناطق فلسطین که احتمالاً این موضوع هم در این اجلاس که تا ساعت دیگه برگزار میشه مورد بحث و احتمالاً اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. آقای نیکتام.
متشکرم. جمشید چالنگی در خاورمیانه. اما با بالا گرفتن احتمال حمله تلافی جویانه اسرائیل علیه فلسطینیان در غزه، دور تازه تلاش‌های آمریکا برای حل بحران با اولین مانع خود روبرو شد. آمریکا از اسرائیل خواسته است که عواقب اقدام نظامی را در نظر بگیرد، در عین حال که اسرائیل را در دفاع از خود محق می‌داند. همزمان گفته‌های دیروز یاسر عرفات رهبر فلسطینیان که بمب‌گذاری انتحاری روز سه‌شنبه را محکوم کرد، با استقبال ولو محتاطانه آمریکا همراه شده است. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.
با آماده شدن اسرائیل برای مقابله به مصر علیه فلسطینیان، چشم‌انداز موفقیت تلاش‌های جدید آمریکا برای حل بحران خاورمیانه بار دیگر به زیر سایه‌ای از تردید می‌رود. بمب‌گذاری انتحاری روز سه‌شنبه در تل آویو که 15 کشته بر جای گذاشت، تحرک جدیدی را که برای از سرگیری روند صلح شروع شده بود در جا متوقف کرد. پیش از آن که اسرائیل دست به تلافی جویی بزند، دولت آمریکا از آنچه حق اسرائیل برای دفاع از خود نامید حمایت کرد، اما یادآور شد اسرائیل باید با دقت عواقب اقداماتش را بسنجد. شخص جورج بوش رئیس جمهور آمریکا که گفتگوهایش با آریل شارون نخست وزیر اسرائیل به خاطر حمله انتحاری روز سه‌شنبه ناتمام ماند، پس از دریافت خبر گفت: امیدوارم آقای شارون موضوع صلح را هم از نظر دور نداشته باشد. آمریکا اسرائیل را تلویحاً به احتیاط ترغیب می‌کند، اما تا آنجایی که به یاسر عرفات رهبر فلسطینیان مربوط می‌شود، او برای اولین بار شاهد تغییر لحن جورج بوش نسبت به وی بود. جورج بوش همواره می‌گفت عرفات اعتماد و احترام مرا در بحث مبارزه با تروریسم به دست نیاورده. اما روز گذشته پس از آنکه یاسر عرفات در پیامی تلویزیونی به زبان عربی برای اولین بار عملیات انتحاری در تل آویو را محکوم کرد، جورج بوش اقدام او را یک نشانه مثبت فوق‌العاده توصیف کرد. آقای عرفات روز گذشته عملیات انتحاری در تل آویو را یک اقدام تروریستی خواند، آن هم به زبان عربی، آنگونه که آمریکایی‌ها همواره خواستار بودند، و وعده داد عاملان این عملیات را تحت پیگرد قرار خواهد داد. جورج بوش در واکنش به اظهارات دیروز یاسر عرفات علاوه بر استقبال از آن اظهارات گفت: امیدوارم این گفته‌ها با کردار همراه باشد. آمریکا تاکنون به رغم فشارهای اسرائیل حاضر نشده یاسر عرفات را به عنوان رهبر فلسطینیان به رسمیت نشناسد. آمریکا ضمن آنکه همچنان یاسر عرفات را نماینده فلسطینیان می‌داند، به تازگی با کشورهای متحد عرب خود به ویژه عربستان سعودی برای حل بحران منطقه همکاری می‌کند. موفقیت آمریکا در ادامه همکاری با متحدان عربش تا حد زیادی بستگی به پیامدهای تلافی جویی‌های قریب الوقوع اسرائیل دارد. تحلیلگران منطقه می‌گویند آمریکا امیدوارش تلافی جویی اسرائیل در قالب یک اقدام نظامی لطمه‌ای به سیاست جدید همکاری واشنگتن با متحدان عرب نزند. تحلیلگران می‌گویند بدترین وضع ممکن آن است که دولت آمریکا بدون داشتن استراتژی روشنی برای واکنش سنجیده نسبت به تحولات پیش رو منتظر بماند و یک موضع واکنشی در پیش بگیرد.
اما معمای 13 فلسطینی پناه گرفته در کلیسای زادگاه مهد که اسرائیل خواستار انتقال آنها به بیرون از مناطق خودگردان به عنوان شرط اصلی برای عقب نشینی از بیت لحم است، ساعت به ساعت پیچیده تر می شود. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در ایتالیا گزارش می دهد.
نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی در مصاحبه با مجله پانورامای این کشور می گوید پس از مطالعه شرح حال تک تک 13 فلسطینی که اسرائیل خواهان اخراج آنها شده است و با توجه به جنایات سنگینی که این افراد مرتکب شدند، به این نتیجه رسیدم که نمی توانیم آنها را در ایتالیا بپذیریم. وزیر خارجه اسپانیا جوزپ پیکه که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، در رد سخنان سیلویو برلوسکونی میگوید نام هیچ کدام از این افراد در لیست هایی که اسرائیل تاکنون از تروریست های فلسطینی انتشار داده است دیده نمی شود. پیکه می افزاید عدم حضور این افراد در لیست خرابکاران از نظر قضایی مشکلات دیگری را به دنبال دارد، من جمله این که در صورت قبول آنها از سوی کشورهای اروپایی نمی توان آزادی این افراد را محدود ساخت. زپیگه همچنین افسود که مذاکرات به هیچ وجه و در هیچ زمانی متوقف نشدند و از روز چهارشنبه یک هواپیمای نظامی بریتانیایی در فرودگاه تل‌آویو در انتظار انتقال این 13 نفر به کشور و یا کشورهایی است که آمادگی خود را برای پذیرش آنها اعلام کنند. رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا میگوید مذاکرات با ایتالیا نیز در این زمینه هنوز ادامه دارند و حتی اسپانیا نیز میتواند به حل این مشکل کمک کند. پنجشنبه صبح خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی و امنیت اروپا در حاشیه کنفرانسی که در مادرید برگزار میشد پیشنهاد کرد که این افراد میتوانند نه به یک کشور بلکه به کشورهای مختلف اتحادیه اروپا فرستاده شوند. دیپلماسی واتیکان نیز در این ساعات بسیار فعال شده است تا بتواند یک و یا چند کشور را متقاعد به پذیرش فلسطینی‌های عضو سازمان‌های مسلح که از 2 آوریل در کلیسای زادگاه در بیت لحم بازنشسته‌اند بکند. نمایندگان پاپ ژان پل دوم در این ساعات علاوه بر تماس دائمی با دولت‌های اسرائیل، آمریکا و حکومت خودگردان فلسطین، حداقل با 4 کشور اروپایی دیگر نیز در رابطه قرار دارند تا بلکه بتوانند آنها را متقاعد به پذیرش این 13 نفر کنند. 26 نفر دیگر از فلسطینی‌هایی که به کلیسای المهد پناه برده‌اند به نوار غزه تبعید خواهند شد و 86 نفر دیگر گویا بلافاصله پس از خروج از این کلیسا خواهند توانست آزادانه به خانه‌هایشان بازگردند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان امروز برای دیداری یک روزه از افغانستان وارد کابل شد و با حامد کرزی رئیس دولت موقت این کشور دیدار و مذاکره کرد. گلناز اسفندیاری خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به کابل گزارش می‌دهد.
گرهارد شرودر بلندپایه‌ترین مقام اروپایی است که به دنبال سقوط طالبان به کابل پایتخت افغانستان سفر می‌کند. شرودر نخست وزیر بریتانیا و سایر مقاماتی که پیشتر به افغانستان سفر کرده بودند همگی به فرودگاه بگرام در نزدیکی کابل رفته بودند، محلی که تحت مراقبت شدید نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد تروریسم قرار دارد. مقامات اداره موقت افغانستان سفر صدراعظم آلمان به کابل را پیروزی در روند برقراری امنیت در افغانستان می‌دانند که از مهمترین اولویت‌های اداره موقت به شمار می‌رود. موضوع تصحیح گفتگوهای گرهارد شرودر با حامد کرزی رئیس اداره موقت و سایر مقامات افغانی امنیت و بازسازی است. امروز در کابل در کنفرانس خبری مشترک صدراعظم آلمان با رئیس اداره موقت افغانستان آقای شرودر اعلام کرد که نیروهای آلمانی که در چارچوب نیروهای حافظ صلح بین‌المللی در کابل حضور دارند نقش بسیار مهمی در برقراری امنیت و ثبات ایفا کردند. وی همچنین گفت که مدت زمان استقرار نیروهای پاسدار صلح در افغانستان باید افزایش یابد، اما تصمیم نهایی به سازمان ملل بستگی خواهد داشت. مأموریت نیروهای آیساف در افغانستان قرار بود که روز 20 ماه ژوئن تمام شود، اما ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل تصمیم به تمدید این مدت گرفت. صدراعظم آلمان همچنین استقرار نیروهای بین‌المللی حافظ صلح در مناطق خارج از کابل را رد کرد و گفت که در حال حاضر در موقعیتی نیستیم که این نیروها خارج از کابل مستقر شوند. رئیس اداره موقت و سایر مقامات افغانی هم این مسئله را درک کردند. صدراعظم آلمان همچنین از جامعه بین‌المللی خواست تا برای بازسازی افغانستان منابع مالی بیشتری را در نظر گیرد. حامد کرزی رئیس اداره موقت نیز گفت که مدت زمان حضور نیروهای آیساف در افغانستان بستگی خواهد داشت به اینکه نیروهای امنیتی افغان بتوانند وضعیت را کاملا تحت کنترل خود درآورند. به گفت این مسئله با آمادگی نیروهای امنیتی افغان و ارتش ملی افغانستان در ارتباط است و نیاز به حضور استقرار نیروهای حافظ صلح بین‌المللی به ثبات و امنیت در افغانستان بستگی خواهد داشت. صدراعظم آلمان را در سفر خود به کابل هیئتی از تجار آلمانی و نیز فرانس بکنباور فوتبالیست نامدار آلمانی همراهی می کنند. آقای بکنباور از بازسازی امکانات ورزشی در افغانستان حمایت می کند. گرهارد شرودر صدراعظم آلمان در جریان سفر خود به کابل با محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان و نیز اختر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرد. وی همچنین از نیروهای آلمانی حافظ صلح و نیز آکادمی پلیس که با کمک آلمان ساخته شده بازدید خواهد کرد. با گلناز اسفندیاری، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کابل.
در یک حمله تروریستی در بندر کراچی پاکستان 14 تن از جمله 11 مهندس فرانسوی کشته شدند و 23 تن دیگر زخم برداشتند. سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه از چند روز پیش در حال آماده باش به سر می‌بردند، اما حمله به مهندسان فرانسوی که سرگرم مونتاژ یک زیردریایی در بندر کراچی بودند پیش بینی نشده بود. سرویس‌های امنیتی فرانسه ردپای سازمان القاعده به رهبری اسامه بن لادن در حمله تروریستی علیه مهندسان فرانسوی را دنبال می‌کنند. ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس.
ژاشیراک در نخستین هفته پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با یکی از پرتلفات‌ترین حملات تروریستی علیه اتباع فرانسه در یک کشور خارجی روبرو شده است. بامداد روز چهارشنبه در بندر کراچی پاکستان در یک حمله تروریستی انتحاری 11 مهندس و تکنیسیان فرانسوی در دم جان باختند و 12 تن دیگر نیز به شدت زخمی شدند که حال چند تن از آنها وخیم گزارش شده است. حمله تروریستی انتحاری در ساعت 8 بامداد روز چهارشنبه صورت گرفت، هنگامی که مهندسان و تکنیسیان‌های فرانسوی در حال سوار شدن بر اتوبوسی بودند که قرار بود آنها را به محل کارشان منتقل سازد. در این زمان یک اتومبیل حاوی مواد منفجره به اتوبوس برخورد کرد که بر اثر انفجار اتومبیل 14 تن در دم کشته و 23 تن زخمی شدند که در میان کشته شدگان 11 تبعی فرانسه و در میان مجروحین نیز 12 تبعی این کشور وجود دارد. این انفجار زمانی رخ می‌دهد که سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه همراه با سرویس‌های اطلاعاتی چند کشور دیگر اروپایی در حال آماده باش به سر می‌بردند، زیرا بر اساس اطلاعاتی که سرویس‌های امنیتی آلمان در پاکستان جمع‌آوری کرده بودند، احتمال حمله تروریستی و یا گروگانگیری اتباع کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، بریتانیا و آلمان در پاکستان و یا کشورهای دیگر وجود داشت. به رغم این آماده باش، تدابیر امنیتی لازم برای حفظ جان کارکنان فرانسوی که در صنایع نظامی پاکستان کار می‌کردند و سرگرم مونتاژ یک زیردریایی غیر اتمی بودند اتخاذ نشده بود. پس از حمله تروریستی انتحاری، ژاک چیراک این حمله را به شدت محکوم کرد و از مقامات دولت پاکستان خواست با همکاری سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه مسببان حمله تروریستی علیه اتباع این کشور را شناسایی و مجازات کنند. به دستور ژاک چیراک، خانم میشل علیومری وزیر تازه دفاع فرانسه روز گذشته به پاکستان اعزام شد تا از محل حادثه بازدید کند و به دیدار زخمی شدگان این حمله تروریستی برود. همزمان ماموران اطلاعاتی مبارزه با تروریسم فرانسه نیز به پاکستان اعزام شدند تا درباره این حمله تروریستی با همکاری ماموران پاکستانی به تحقیق بپردازند. به رغم آنکه تاکنون هیچ سازمان تروریستی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، ماموران اطلاعاتی فرانسه انگشت اتهام را به سوی سازمان القاعده به رهبری اسامه بن لادن نشانه گرفتند که به احتمال زیاد با یاری گرفتن از سازمان‌های افراطی اسلامی مانند جیش محمد و لشکر طیبه در پاکستان دست به این حمله تروریستی زده است. برخی از مسئولان دولت پاکستان سرویس‌های اطلاعاتی هند را متهم به دست داشتن در این حمله تروریستی می‌کنند، زیرا به نظر آنها فرانسه سرگرم ساختن زیردریایی‌هایی بوده است که تعادل نظامی میان دو کشور رقیب در منطقه را به نفع پاکستان برهم زده است. قرار است 80 کشته شدگان توسط یک هواپیمای نظامی روز جمعه از پاکستان به بندر شلبورگ فرانسه حمل شود، بندری که محل ساخت زیردریایی‌های فرانسه است و اکثر کشته شدگان در این شهر اقامت داشتند. 12 زخمی حمله تروریستی انتحاری نیز روز پنجشنبه با یک هواپیمای ارباس ارتش فرانسه که مخصوص حمل زخمی هاست به این کشور بازگردانده شدند. ژان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
سال روز برگزاری جشن پایان جنگ دوم جهانی در روسیه با حوادث گوناگونی همراه بود. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو گزارش می‌دهد.
امروز روسیه و جمهوری‌های شوروی سابق 57مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم و پیروزی بر فاشیسم هیتلری را جشن گرفتند. در همین رابطه در میدان‌های اصلی شهرهای این جمهوری‌ها رژه ارتش برگزار شد. در مسکو این مراسم در میدان سرخ و با سخنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شروع شد. در بخش از سخنان خود ولادیمیر پوتین گفت نیروهای اهریمنی همچنان در روی کره زمین در حال پیدایش و فعالیت هستند. وی افزود اگرچه این نیروها با عناوین متفاوت مشغول فعالیت هستند ولی وجه مشترک همه آنها کشتار مردم بیگناه است. وی با هشدار به مردم دنیا گفت اگر بشریت همچون 60 سال پیش به طور جدی با این نیروها برخورد نکند خطری بزرگتر از خطر فاشیسم جهانیان را تهدید خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه ضمن تبریک این روز به مردم روسیه و به خصوص کسانی که در جنگ ضد آلمان هیتلری شرکت کردند از نسل جوان روسیه خواست تا حماسه پدران و مادران خود را به دست فراموشی نسپارند. به افسود متاسفانه با گذشت قریب 60 سال از پایان جنگ این حماسه ها به دست فراموشی سپرده می شوند و در کشوری که بیش از 20 میلیون نفر از فرزندان خود را در جنگ با فاشیسم از دست داده است گروه هایی فعالیت می کنند که فاشیسم را ایدئولوژی رسمی خود می دانند. پس از سخنان ولادیمیر پوتین رژه ارتش آغاز شد که از نکات حائز اهمیت رژه امسال عدم شرکت یگانهای زرهی و پدافند هوایی و موشکی بود. این امر نارضایتی بسیاری از ژنرالهای روسی را به همراه داشت چرا که موشکهای قاهره‌پیما و حامل کلاهک هسته‌ای که همواره در رژههای نظامی به نمایش گذاشته می شدند نمایانگر قدرت ارتش سرخ به حساب می آمد. در عقیده کارشناسان روسی این عمل به خاطر سفر قریب الوقوع جورج بوش رئیس جمهور آمریکا به روسیه در پایان ماه جاری و احتمال امضای موافقتنامه مربوط به کاهش صداهای استراتژیک انجام گرفت. در همین حال امروز صبح هنگام برگزاری مراسم جشن شادی در شهر کاسپیسک واقع در جمهوری داغستان انفجار بمب مهیبی منجر به کشته شدن 30 نفر و زخمی شدن بیش از 100 نفر شد. در بین کشته شدگان تعداد زیادی کودک و همچنین شرکت کنندگان در جنگ جهانی دوم به چشم می‌خورد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را به عهده نگرفته است ولی سازمان اطلاعات روسیه معتقد است که جدایی طلبان چچن در این عمل دست داشتند.
همچنان که در گزارش مانی کسروی شنیدیم بامداد روز پنجشنبه در سال روز برگزاری جشن پایان جنگ جهانی دوم انفجار یک بمب نیرومند در داغستان بیش از 20 کشته به جا گذاشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اندکی از پس از این حادثه چنین گفت:
преступления подобного рода и подобной жестокости не могут не вызывать эмоции. Вместе с тем эти эмоции не должны нам мешать.
ولادیمیر پوتین گفت چنین جنایت‌هایی باعث اوجگیری احساسات می‌شود، اما این احساسات مانع از بررسی دقیق ماجرا و دستگیری و مجازات سریع عاملان آن نخواهد شد. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، پس از دقایقی مشروع خبرها را خواهیم شنید و سپس می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران از جمله. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران می‌گوید وفاق به معنای تحمیل یک جانبه یک نظر و سرکوب خواست‌های مردم نیست. آقای خاتمی چند روز پیش نیز گفته بود در صورت به سرانجام نرسیدن برنامه‌های اصلاحیش کناره‌گیری خواهد کرد. یک نماینده جناح راست به رادیو آزادی میگوید بررسی‌هایش نشان می‌دهد که شایعات موجود درباره تماس میان ایران و آمریکا دروغ است و شایعه پردازان نعل وارونه می‌زنند. مدیر مسئول روزنامه اصلاح‌گرای نوروز به 6 ماه زندان و 4 سال محرومیت از کار مطبوعاتی محکوم شده است. گزارش‌ها و گفتگوهای متنوع دیگری را هم درباره ایران خواهیم شنید. از جمله گفتگویی داریم با یک کارشناس درباره شایعات موجود در زمینه برقراری تماس‌های پنهانی میان نمایندگان ایران و آمریکا. اما اکنون زمان پخش مشروع خبرهاست از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که همکارم بهمن باستانی به آگاهی میرساند.
محسن میردامادی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران و مدیر مسئول روزنامه نوروز، به 6 ماه حبس محکوم شد. شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران محسن میردامادی را در سمت مدیریت روزنامه نوروز در 22 مورد از 200 مورد شکایت علیه این روزنامه مجرم شناخت و او را به 6 ماه و 2 روز حبس تعزیری، 6 ماه محرومیت از انتشار روزنامه، 4 سال محرومیت از مسئولیت‌های مطبوعاتی و 200,000 تومان جزای نقدی محکوم کرد. تبلیغ علیه نظام، توهین و اهانت به مسئولان رسمی کشور، انتشار شایعات و اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، تحریک و تشویق به آشوب و اخلال در نظم عمومی و ترویج ابتذال و فرهنگ منحط غرب از شمار اتهام‌هایی بود که در دادگاه رسیدگی به پرونده روزنامه نوروز مطرح و در این موارد محسن میردامادی، مدیر مسئول این روزنامه، مجرم شناخته شد و محکوم شد. مدیر مسئول روزنامه نوروز و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 20 روز فرصت دارد تا تقاضای تجدید نظر کند. چند ساعت پیش از برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده محسن میردامادی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود که علارغم اعلام تکذیب به وزارت خارجه ایران، او اطلاع دارد که مذاکرات پنهانی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا انجام گرفته است. ادامه خبرها. در جمهوری داغستان در شمال قفقاز 32 نفر در اثر انفجار بمب کشته شدند. این بمب که در جریان برگزاری 57مین سالگرد پیروزی بر نازیسم منفجر شد، نزدیک به 200 قربانی گرفت که در شمار آنان 12 کودک خردسال و 2 غیر نظامی دیگر بود. آمار کشته شدگان این حادثه که هر ساعت بیشتر می شود، تا این لحظه 32 نفر گزارش شده که از این شمار 18 تن از نیروهای پلیس روسیه در داغستان نیز هستند. همزمان از گروزنی، پایتخت چچنستان همسایه داغستان، خبر می‌رسد که در جریان برگزاری 57مین سالگرد پیروزی بر نازیسم، شورشیان چچن به درون استادیوم گروزنی که محل برگزاری این مراسم بود، اقدام به پرتاب نارنجک کردند که در اثر آن نیز 1 نفر به شدت زخمی شده است. در خاورمیانه مذاکرات بر سر لغو محاصره نظامی کلیسای بیت لحم به نتیجه پایانی خود نزدیک می شود. بر پایه این مذاکرات 13 فلسطینی مورد درخواست اسرائیل که در شمار فلسطینیان مسلح در کلیسا هستند به یک کشور احتمالاً اروپا تبعید می شوند و 26 نفر دیگر از فلسطینیان مورد نظر اسرائیل به زندان تشکیلات خودگردان فلسطینی در نوار غزه خواهند رفت. آخرین گزارش هاکی است که اتحادیه اروپا هنوز نتوانسته به نتیجه‌ای در تعیین تبعیدگاه 13 فلسطینی مذکور برسد و گفته می شود که تعیین این تبعیدگاه و موافقت کشور میزبان با پذیرش آنان کلید رفع قطعی محاصره نظامی کلیسای مهد در بیت لحم خواهد بود. شب گذشته کابینه امنیتی اسرائیل به ریاست اریل شارون، نخست وزیر این کشور، تصمیم گرفت که اقدامات نظامی تازه‌ای را در تلافی عملیات انتحاری اخیر فلسطینیان آغاز کند. شارون دیروز سفر خود به آمریکا را نیمه تمام رها کرد و به اسرائیل بازگشت تا چگونگی اقدام تلافی جویانه علیه فلسطینیان را بررسی کند. یک مسئول فلسطینی در نوار غزه ساعتی پیش اظهار داشت دولت خودگردان فلسطینی نگران حمله تلافی جویانه اسرائیل نیست، زیرا به گفته او حمله اسرائیل علیه پایگاه اصلی حماس در نوار غزه متمرکز خواهد بود و گستردگی عملیات نظامی پیشین را نخواهد داشت. امروز پلیس فلسطینی 14 تن از اعضای حماس در نوار غزه را به دستور یاسر عرفات بازداشت کرد. بنا به گفته مسئولان پلیس فلسطینی، این بازداشت‌ها جهت پیشگیری از اقدامات تروریستی صورت گرفته است. حماس مسئولیت انفجار بمب در تل آویو را که سه‌شنبه گذشته به کشته شدن 15 اسرائیلی منجر شد، به عهده گرفت. در افغانستان گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان، از جامعه بین الملل خواست تا کمک‌های نقدی خود را برای بازسازی افغانستان افزایش دهند. آقای شرودر که در کابل سخن می‌گفت، تأکید کرد که این کمک‌ها تا پیش از تشکیل لوی جرگه شورای ریش سفیدان افغانستان که ماه آینده تشکیل می‌شود، باید به افغانستان برسد. لوی جرگه وظیفه گزینش اعضای دولت انتقالی افغانستان تا انتخابات سراسری در آن کشور را به عهده خواهد داشت. شرودر امروز در کابل با حامد کرزای، رئیس دولت موقت افغانستان، دوستان دیدار کرد و درباره درخواست مکرر کرزی به گسترش حوزه عمل و افزایش تعداد نیروهای بین المللی حافظ امنیت در افغانستان گفت گسترش حوزه عمل این نیروها از کابل به دیگر نقاط افغانستان ناممکن است، اما دولتش با تمدید مهلت حضور این نیروها که 20 ژوئن به پایان میرسد توافق دارد. پیش از این بریتانیا نیز با گسترش حوزه عمل نیروهای بین المللی از کابل به دیگر نقاط افغانستان مخالفت کرده بود. باز هم از افغانستان امروز خبر رسید که دست کم 2 موشک به حوالی فرودگاه جلال آباد در شرق افغانستان اصابت کرده است. به گزارش خبرگزاری اسلامی افغان، این موشک ها از منطقه‌ای در سمت جنوبی فرودگاه شلیک شده و در نزدیکی یک پایگاه نظامی در شمال فرودگاه فرود آمده است. این نخستین حمله به فرودگاه جلال آباد از هنگام سرنگونی حکومت طالبان به شمار می آید. و دادگاه بلگراد امروز حکم جلب 17 متهم به جنایت جنگی را صادر کرد. این افراد که پیشتر از سوی دادگاه جنایات جنگی لاهه احضار شده اند به دلیل آنکه در مهلت مقرر خود را تسلیم دادگاه لاهه نکردند، امروز حکم جلب علیهشان صادر شد. رادوان کاراجیک رهبر پیشین صلیب‌های بوسنی و راتکو ملادویچ فرمانده نظامی سرب در جریان جنگ کوسوو در دهه 90 میلادی در شمار احضار شدگان هستند. دادگاه بلگراد امروز در این حال اعلام کرد که حکم جلب میلان میلاتونوویچ رئیس جمهوری کنونی صربستان را صادر نمی‌کند، زیرا امنیت و تمامیت ارضی صربستان را مخدوش خواهد کرد. دادگاه جنایات جنگی لاهه حکم جلب رئیس جمهوری کنونی صربستان را به عنوان جنایتکار جنگی صادر کرده است.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبر حدود 53 دقیقه دیگر. از این لحظه می پردازیم به گزارش ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. یک نماینده مجلس از جناح راست به رادیو آزادی میگوید من بررسی کرده ام، شایعه تماس‌های پنهان با آمریکا صحت ندارد و شایعه پردازان جعلسازی میکنند. این گفته های محمد شاهی عربلو نماینده محافظه‌کار هشت رود در مجلس در پی اظهارات دیروز محسن میردامادی نماینده اصلاحگرای تهران و رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس عنوان شد. آقای میردامادی گفته بود مذاکرات پشت پرده با مقام‌های آمریکایی انجام گرفته است. از زمان مطرح شدن این شایعات که هیچ کدام رسماً تایید نشده، بحث مذاکره با آمریکا بالا گرفت تا آنکه هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را به زیان ایران دانست. با این همه شایعات ادامه یافت. سیاوش اردلان گفتگویی دارد در زمینه این شایعات با محمد شاهی عربلو از نمایندگان جناح راست در مجلس شورای اسلامی.
آقای عربلو، شایعه تماس‌ها و مذاکرات پنهانی با آمریکا همچنان ادامه داره و هرچند که این شایعات هیچ کدومشون رسماً تایید نشدن، اما دیروز آقای میردامادی یکی از نمایندگان 2 خردادی مجلس از همکاران شما گفت که این شایعات صحت داره. بالاخره واقعیت امر چیست؟
واقعیت امر اینه که چنین مطلبی وجود نداره، چنین مذاکره‌ای نیست و اگرم شایعاتی میشه قطعاً توسط افراد غیر مسئول و افرادی که هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه‌ها ندارن این شایعات پیش میاد.
این آقای محسن میردامادی بوده، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس.
محسن میردامادی اگر خودش مذاکره‌ای داشته مشخص کنه و ما تا حال چنین چیزی رو نشنیدیم و ندیدیم، حتی خود من بررسی هم کردم موضوع رو و چنین چیزی وجود نداره. قطعا این یک نوع جعلسازی وارونه و بیان کردن مطلب است با اسم دیگران برای ایجاد جو در جامعه از طرف هر جناح و کسی که بوده باشه.
اما چطور هست که برخی از روزنامه های به اصطلاح جناح موسوم به راست خودشون اول مطرح کردن شایعه رو، یعنی روزنامه هایی که هم فکر شما و ائتلاف پیروان خط امام و رهبری بودند؟
ائتلاف خط امام و یا روزنامه های طرفدار ائتلاف اگر مطالبی رو گفتن برای شایع کردن و یا تایید کردن نبوده، صرفا برای خونسا کردن شایعه‌ای بود که در جامعه شده بود و طبیعی هم بود که برای خونسا کردن اون باید خود شایعه گفته می شد و بعد هم از موضع تکذیب اون برمی‌آمد.
بنابراین شما به عنوان یک نماینده مجلس مصر هستید که هیچ گونه تماسی صورت نگرفته حتی از جانب کسانی که غیر مسئولانه صحبتی کرده باشند.
من بررسی که کردم، تحقیقی که خودم کردم، فی نفسه چنین چیزی نبوده.
آقای عبدالو، فقط یه واکنش میخواستم از شما داشته باشم به این گفته دیروز آقای میردامادی که میگوید کسانی که در واقع از مخالفت با آمریکا، مذاکره با آمریکا در این زمان دم میزنن، خودشان چراغ سبزهایی نشان میدهند و آقای میردامادی تاکید داره که بیشتر اونها خودشون میخواهند که ابتکار عمل توی مذاکره به دست بگیرند.
ببینید، ما مذاکره با آمریکا را در این زمان و با این لحنی که آمریکا داره نه مایه قدرت میدونیم و نه مایه مباهات است. تا اینکه بخواد که مثلا جناح راست این موضوع رو به دست بگیره و اون رو به عنوان نقطه مثبتی برای خودش ثبت کنه، در این زمانی که آمریکا از موضع تهدید با ایران صحبت میکنه، ما هر نوع مذاکره در این بره از زمان و با این روحیه آمریکا را یک نوع ضعف حساب
میکنیم. آقای عربلو، بحثی که الان بعضی کارشناسا میکنن اینه که حتی اگرم الان ایران در شرایطی نباشه که بخواد مذاکره بکنه، چه بسا شرایط بدتر از این هم برای ایران بشه و ایران در موقعیتی قرار بگیره که مجبور بشه مذاکره بکنه، آنگونه که در همون زمان جنگ با عراق هم به ناچار تن به صلح داد.
اون موقعی ایران حاضر شد مذاکره کنه و صلح رو بپذیره که کاملا ایران در نقطه قدرت ایستاده بود و نه از نقطه ضعف بخواد که مجبور به مذاکره بشه.
اما خود آیت الله خمینی گفتن که جام زهر رو نوشیدن. اگر ایران از موضع قدرت جنگ رو پذیرفت، دیگه اون بحث جام زهر چی بود؟
تحلیلی که شما میکنید از جام زهر حضرت امام اون نبود. جام زهر امام اشاره به تحمل غم خانواده های شهدا بود که بالاخره شهدای ما شهید شده بودند تا اینکه زیارت کربلا را داشته باشند و بتونن این حزب بعثی را کنار بگذارن. لذا از این بود بود که ایشون اشاره به جام زهر کردن، نه از بود اینکه اشاره به نقطه ضعف باشه.
حالا الان شما میگویید که مصلحت احتمال نداره که به اون جایی برسه که الان ایران ناچار بشه با آمریکا مذاکره کنه.
اگر مسئولین، خصوصا رهبر انقلاب، ایشون و مسئولین و مجلس اگر روزی را مصلحت بدونن، قطعاً اون روز روزی است که هیچ گونه نقطه ضعفی برای ایران به حساب نیاد. اون موقع یک برهه دیگری پیش میاد که راجع به مذاکره فکر بشه و مورد بررسی قرار بگیره.
محمد شاهی عربلو، نماینده محافظه‌کار مجلس، تماس پنهانی میان ایران و آمریکا را رد می‌کند. اما خبرنگار روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در تهران بر این باور است که گرایش به آغاز مذاکره میان تهران و واشنگتن این روزها در ایران پررنگ شده است. شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی.
خبرنگار روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در تهران در گزارشی با عنوان فشار خارجی و بحث‌های داخلی می‌نویسد بر اساس شایعاتی که هنوز در تهران به گونه رسمی رد نشده است، گویا در هفته‌های اخیر دیدار میان مقامات ایرانی و سناتورهای آمریکایی در قبرس صورت گرفته است. افزون بر این، بحث درباره مذاکره میان تهران و واشنگتن زمانی آغاز شد که جورج بوش ایران را بخشی از محور شرارت نامید. به این ترتیب تهدید خارجی به قول این روزنامه جنب و جوشی در سیاست ایران پدید آورد، حرکتی که جهت و سمت و سوی آن هنوز مشخص نیست. با این وجود اصلاح طلبان در مجلس این موضوع را برجسته کردند که در اوضاع احوال کنونی که لحن سخنان آمریکا نسبت به ایران تندتر شده است، لازم است مذاکره با واشنگتن آغاز شود تا تنش موجود کاهش یابد. افزون بر این، محمد خاتمی هم در اشکاباد ترکمنستان به قول این روزنامه آمادگی ایران را در گفتگو با آمریکا مطرح ساخت، با این شرط و شروط که واشنگتن دست از زبان تهدید و اعمال تبعیض بردارد. محافظه‌کاران اما چنین استدلال می‌کنند: در حال حاضر که فشار آمریکا بر ایران شدت گرفته، مذاکره با آن کشور ممکن است به مثابه اعتراف به ضعف و سستی تلقی شود. فرانکفورتر آلگماینه در بخش دیگری از مقاله بلند بالای خود به گزارش هایی که این روزها در روزنامه های ایران به چاپ می رسد اشاره می کند و بدون آنکه نامی از نشریه خاص برد می نویسد، در میان خبرهایی در روزنامه های ایران به چاپ می رسد که بر اساس آن گویا آیت الله خامنه ای کمیسیونی مرکب از اصلاح طلبان و محافظه‌کاران تعیین کرده است که درباره مناسبات با آمریکا و امکان آغاز گفتگوها به رایزنی پردازد. دیگر گزارش ها اما میگوید رهبر مذهبی ایران به شورای امنیت ملی مأموریت داده است تا به این مسئله رسیدگی کند. از سوی دیگر در چند هفته اخیر هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی هم مجبور شدند مدام بر روی این موضوع تاکید کنند که تنها رهبر مذهبی ایران از اختیارات تام برخوردار است تا درباره مناسبات با آمریکا تصمیم بگیرند. خبرنگار این روزنامه آلمانی در ادامه گزارش خود از تهران بار دیگر موضوع محور شرارت را پیش می کشد و یادآور می شود که ایران سخنان اخیر جورج بوش را تهدیدی علیه خود تلقی کرده است. حملات رفسی آمریکا تنها متوجه ایران در جهت دستیابی به سلاح‌های کشتار همگانی و به قول این روزنامه حمایت از گروه‌های تروریستی نیست، بلکه رو به سوی سیستم و یا سامانه سیاسی جمهوری اسلامی نیز دارد. فرانکفورتر آلگماینه در بخش پایانی گزارش خود که عنوان فرعی آن مدارای فضاینده است می نویسد واکنش رهبری ایران در قبال تهدید خارجی را می توان در تسامح و مدارای فراوان حکومت در داخل کشور ذکر کرد که از آن میان آزادی برخی از زندانیان سیاسی و بازگشت بدون بازداشت ابراهیم یزدی نمونه ای از این کوتاه آمدن هاست. این مدارا و گذشت در برابر منتقدان حکومت می تواند عنوان تلاشی اعتبار یابد که مشروعیت سیستم و سامانه حکومتی را تقویت کند. این روزنامه آلمانی در پایان به یک نظرسنجی هم اشاره می کند که به تازگی از سوی وزارت ارشاد انجام گرفته. بر اساس این نظرسنجی یک چهارم سوال شوندگان موافقت خود را نسبت به سیستم کنونی ابراز داشته، یک چهارم دیگر بر این باورند که نقش دین در سیاست میبایستی کمرنگ شود و یک دوم سوال شوندگان خواهان جدای دین از سیاست شدند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
در برنامه‌های روزهای پیش رادیو آزادی همکارمان شهران تبری گفتگویی داشت با دکتر جودی تیافی، پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا، درباره مناسبات ایران و آمریکا و از جمله شایعه تماس‌های پنهانی میان دو کشور. این بار شهران تبری از طرف رادیو آزادی با بیژن خواجه‌پور، مدیر عامل یک شرکت مشاوره خصوصی که از ایران برای شرکت در میزگردی به دانشگاه آکسفورد رفته بود، گفتگو کرده است.
بیژن خواجه‌پور بنیانگذار یکی از موفق‌ترین مؤسسات مشاوره‌ای و مدیریت در ایران با تلاشی پیگیر طی 15 سال گذشته کوشیده است اهمیت حوزه‌های مدیریت، مشورت، پژوهش و نظرسنجی آرای عمومی در باب مسائل اجتماعی را در ایران نهادینه کند. او در میزگرد دانشگاه آکسفورد درباره سیاست خارجی ایران به اهمیت برقراری رابطه بین ایران و ایالات متحده آمریکا از زاویه اقتصادی و پیشرفت اقتصادی ایران پرداخت. در گفتگویی با او از طرف رادیو آزادی بیش از هر چیز از او می‌خواهم رؤوس مطالب مورد بحث خود را برایمان بازگو کند.
به نظر من واقعیت امروز ایران اینه که اقتصاد ما شدیداً نیازمند سرمایه‌گذاریه. سرمایه‌گذاری با هدف اشتغالزایی، با هدف رشد اقتصادی برای واقعاً پاسخ دادن به نیازهایی که اقتصاد ایران به خصوص نیاز به اشتغال داره. واقعیت اینه که ما برای این رشد سرمایه گذاری که لازم داریم به سرمایه گذاری خارجی شدیداً نیازمندیم و باز واقعیت اینجاست که تحریم آمریکا بر علیه ایران هم در حقیقت سرمایه گذارهای بالقوه آمریکایی رو از بازار ایران دور نگه داشته، همین که باعث شده سرمایه گذارهای کشورهای دیگه یه مقدار به هر حال با احساس ریسک بیشتری وارد بازار ایران بشن. بقیده من اثر اول یک نوع رابطه یا رابطه در حقیقت متفاوتی بین ایران و آمریکا این خواهد بود که تأثیر منفی تحریم‌های آمریکا بر سرمایه گذاری در ایران در حقیقت یه مقدار خونسا خواهد شد. اثر دومش مشخصاً توی حضور ایران در مجامع بین‌المللی و در نهادهای بین‌المللی. الان ما می‌دونیم رسماً هم گفته شده که تقاضای ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی الان 5 ساله که توسط آمریکا مرتب رد میشه. البته آمریکا نمیتونه بی نهایت به این رد تقاضا ادامه بده، ولی واقعیت اینه که این در حقیقت تأخیری که در عضویت ایران یا در مذاکرات ایران با سازمان تجارت جهانی داره میفته به اقتصاد ایران و پتانسیل اقتصاد ایران در آینده ضربه خواهد زد. حرفی که من میزنم اینه که از یه نقطه نظر اقتصادی و در حقیقت منافع اقتصادی و تجاری برای ایران مشخصا یک نوع ایجاد ارتباط، ایجاد گفتگو با آمریکا و کمتر کردن خصومتی که در حال حاضر وجود داره میتونه به نفع اقتصاد ایران باشه.
شما یکی از مشکلات ایران رو علاوه بر سرمایه گذاری و عدم ارتباط با آمریکا، کمبود مدیریت دونستین و گفتین ما علاوه بر سرمایه و فناوری احتیاج به مدیرای کارآمد داریم. ولی با توجه به این فرار مغزها در ایران، فکر میکنید که تا چه حد شرایط زندگی برای کسانی که تخصصهای بین‌المللی دارن در ایران بتونه مهیا باشه که بتونه اونها رو نگه داره در واقع در ایران؟
البته ما نیازمند وارد کردن یک سری در حقیقت روش‌های مدرن مدیریتی هستیم به ایران. یعنی ما نیازمند مدیریت مدرن هستیم. حالا این مدیریت مدرن خود مدیرای ایرانی هم میتونن بکنن، ولی نیازمند یک سری روش‌های جدید مدیریت، نرم افزارهای مختلفی که در مدیریت استفاده میشه و به هر حال اصولاً فن مدیریت هستیم به ایران که این لزوماً با حضور خارجی‌ها نیست، متأ با حضور شرکت‌های خارجی و در حقیقت مشارکت شرکت‌های خارجی در بعضی پروژه‌ها میتونه صورت بگیره. فرار مغزها از ایران یه پدیده‌ایه که به هر حال ما باهاش روبرو بودیم، هنوزم روبرو هستیم. بعقیده من باید یک تحلیل جدی صورت بگیره از اینکه این مغزها چرا فرار میکنن. مشخصا امکانات اقتصادی و اجتماعی که در خارج از ایران برای خیلی از این مغزها وجود داره براشون جذابه. واسه همین راه حل اولش در ایران اینه که ما تأمین اقتصادی و اجتماعی بیشتری بدیم در حقیقت برای مغزهایی که در ایران هستن و فرصت‌های اقتصادی اجتماعی بیشتری در حقیقت فراهم بکنیم برای همین مغزها. مشخصا یک سری واقعیت‌هایی که در بازار ایران هست باعث میشه که خیلی از هم مغزها هم سرمایه‌ها از ایران، شاید از مغزها مهمتر سرمایه‌هایی که الان از ایران دارن فرار می‌کنن. باید در حقیقت دولت توجه بیشتری بکنه به فراهم کردن تمام عواملی که میگم هم در حوزه اقتصادی هست هم در حوزه اجتماعی و سیاسی هست، عواملی که برای نگه داشتن این مغزها کمک میکنه تلاش بکنن. واقعیت اینه که سرمایه گذار خارجی یکی از اولین معیارهایی که بهش نگاه میکنه در هر کشوری، هیچ فرق نمیکنه، اینه که آیا سرمایه و مغز اون خود اون کشور داخل اون کشور در حال فعالیت هستن یا نه. و از این نظر ایران در وضعیت مناسبی قرار نداره.
دقیقاً به همین نکته‌ای که منظور بود رسیدید. یعنی در واقع اگر که رابطه ایران با آمریکا هم خوب باشه و امکان داده بشه که سرمایه به ایران بیاد، بعد مسئله بررسی خطراتی هستش که متوجه سرمایه خواهد بود و بررسی خطرات که متوجه سرمایه خواهد بود ممکنه این آمدن سرمایه رو تسهیل نکنه، درسته؟
کاملا درسته. ما نیازمند یک سری در حقیقت عوامل حقوقی و سیاسی هستیم که در حقیقت تضمین‌های لازم رو به سرمایه، چه سرمایه داخلی چه سرمایه خارجی که در ایران به کار گرفته خواهد شد بده. این واقعیت که لایحه جدید قانون سرمایه گذاری خارجی الان چندین ماهه که بین مجلس و شورای نگهبان در حقیقت پاس داده شده و حالا در شورای مصلحت نظام مورد بحث قرار گرفته، این در حقیقت نشونه خوبی از یک اقتصادی که واقعا میخواد سرمایه جلب کنه نیست. درسته که ما همیشه توضیح میدیم که به هر حال اختلاف نظر در ایران زیاده و باید مسائل بحث بشن، ولی واقعیت اینه که تصویری که از ایران داره نشون داده میشه در خارج از ایران به عنوان یک کشوری که واقعا از ته قلب، ته دل به قول معروف به دنبال سرمایه خارجی هست، تصویر منفیه. و متاسفانه میگم این یک حوزه، حوزه حقوقی کشه، حوزه ساختاری یکی دیگه‌شه. خیلی از سرمایه گذارها احساس میکنن که به هر حال حضور قوی دولت در بیشتر بخش‌های اقتصادی یک مشکله برای اقتصاد ایران و احساس نمیکنن که اقتصاد ایران یک ساختار رقابت پذیری داره. بعد به هر حال واقعیت‌های اقتصاد سیاسی دیگه‌ای که وجود داره، مثل حضور سوبسیدها در بعضی از حوزه‌ها، حضور در حقیقت پررنگ نهادهای نیمه دولتی در بعضی حوزه‌های دیگه، اینا همش مسائلی که ما باید بهشون جدی بپردازیم، وگرنه چه سرمایه گذار داخلی چه سرمایه گذار خارجی احساس آرامشی رو که نیاز داره برای یک سرمایه گذاری دراز مدت نخواهد کرد.
دیدگاه‌های بیژن خواجه‌پور بود درباره مناسبات ایران و آمریکا در گفتگویی با شهران طبری از رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، تا دقایقی دیگر ساعت دوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی را در کنار شما آغاز می‌کنیم با گزارش‌ها و گفتگوهای متنوعی درباره مسائل ایران و جهان. تا آغاز ساعت دوم برنامه‌های امروز با هم به ترانه‌ای با صدای عارف گوش می‌کنیم.
من به هر شاخ نشستم، دل به هر دانه که بستم، سوگ تازه‌ای نوشته روی سینه شکستم. من اسیر سرنوشتم، سرنوشت پیروزشتم، جای حرف خوب بودن حرف رفتن و نوشتن. تو هنوز اول راهی، راه من راه تباهی، جفت پرواز تو بازه، جفت من کفتر چاهی. فصل من فصل خزونه، یه خزونه بی نشونه، حیفه از من دیگه گفتن، کار من دیگه تمومه. تو سر انگشتای بارون من تولدی ندیدم، گل گردونه حیاتو تاریکی نچیدم. من سراینده دردم، عاشق گلهای زردم، اما حتی دیگه امروز شعرامم خط خطی کردم. تو هنوز اول راهی، راه من راه سبایی، جفت پرواز تو بازه، جفت من کفتر چاهی. من به هر شاخ نشستم، دل به هر دانه که بستم، سوگ تازه‌ای نوشته روی سینه شکستم. من اسیر سرنوشتم، سرنوشت پیروزشتم، جای حرف خوب بودم حرف رفتن و نوشتم. تو هنوز اول راهی، راه من راه تباهی، جفت پرواز تو بازه، جفت من کفتر چاهی. فصل من فصل خزونه، یه خزونه بی نشونه. حیفه از من دیگه گفتن کار من دیگه تمومه، تو سر انگشتای بارون من تولدی ندید.